سخنران امشب جلسه تهران ایه که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایب 15 الکلی کهنامه است آقای تیم با 30 سال هوشیاری. مترجم عزیز جلسه امشبمون هم آقای بیژن هستن. موضوع جلسه روشنبینی، بفرمایید آقای بیژن.
مترجم فراموشکار. Okay, Tim, back to you, and the floor is yours. And they tell me the subject or the topical issue is the open-mindedness. That's what I have. But let's get going. I'm all yours.
All right. I'm Tim. I'm an alcoholic.
من تیم هستم، اسمم الکلیه.
And so I'll share my experience, strength, and hope.
من در رابطه با تجربه و امیدم با شما صحبت خواهم کرد.
When I was growing up, I had occasional exposure to alcohol, but
زمانی که من رشد می کردم هر از گاهی یک کم و بیش با الکل آشنایی های پیدا کردم، دسترسی پیدا کردم بهش. Yes.
But I had never actually gotten drunk until after I had gone to college a few hundred miles away from home.
اما در واقع هیچ موقع مست نکردم تا اینکه وارد شدم به اون دانشگاهی که چند صد مایلی با محل و سکونتم فاصله داشت.
And then I found myself in a very different environment, and I saw people doing things that were not familiar to me, so I was just trying to fit in at that point.
در نتیجه من وارد یه محیطی شدم که زیاد با من این محیط آشنایی نداشت، اما به خاطر اینکه بتونم خودم رو تجانس بدم و قاطی بشم با این محیط جدید، شروع کردم به مصرف مشروب.
And so I, since I was studying science and engineering, I was planning to become an engineer.
بنابراین من برنامه‌ام این بود که نقشه‌ام این بود که ورود وارد بشم در رشته مهندسی و علوم و به هر حال این برنامه تحصیلی من بود. Yes.
And so I decided to try an experiment to do what I saw other people doing around me.
و می‌خواستم که این کارهایی که بقیه دور و بری‌ها می‌کردن منده به حالت تجربی ببینم که داستان از چه قرار است و از نظر تجربی باش آشنا بشم. Yes.
And so at one of the Saturday night gatherings, I started drinking and got drunk.
در یکی از گرد همایی هایی که جمعه شب اتفاق افتاد، من اونجا شرکت داشتم و انقدر خوردم که مست شدم. Yes.
And at the next morning, because I had blacked out during the night, I didn't really know what had happened during the second half of the night, but I did know that I had thrown up because it was all around me. And my head was pounding like I was going to die.
روز بعد که به حساب برگشتم یه جوری به حالت عادی، متوجه شدم که من سیامست کرده بودم. به من دوستان دوروریا گفتن که آقا تو بالا آوردی دوروریا و خلاصه من همچی چیز رو تجربه نکرده بودم. این بار اولی بود که این برای من اتفاق افتاد.
So for most people, that it would have drawn the conclusion that you should not do that again. But in my case, I had felt like I belonged during that time before I blacked out.
برای اکثریت دوستان یا کسایی که این کارو میکنن این اتفاق نباید بیفته، ولی من همون موقعی که شروع کردم به مصرف مشروب در اون زمان به خصوص یه احساسی به من دست داد که من تعلق خاطر به محیط خودم داشتم. Yes, Tim.
And so I thought that if I just learned how to drink properly, then I could do that and I could fit in and have all of those benefits without having the blackout and the sickness and the hangover.
بنابراین به این نتیجه رسیدم که من اگر بتونم مثل یک آدم متعادل متعارف مشروب بخورم، در نتیجه میتونم خیلی در این رابطه جلوی این وقایع که برام اتفاق افتاد بگیرم، از جمله سیاه‌مغز شدن، حالت استفراغ و بالا آوردن غیر و زالک. اوکی.
And so I spent the next I continued to try to learn how to do that. I did manage to get sick less often, but I continued to drink heavily as often as possible.
من خب یه مقداری در این راه موفق شدم که مصرف خودم رو تحت کنترل در بیارم، ولیکن با این حال به طور سنگین مشروب مصرف می کردم، ولی نمیذاشتم داستان به اون جایی که برسه مثل سیاه‌مغز شدن اینها، ولی من این کارم رو همینطور به هر حال ادامه می دادم. تیم؟
Yeah, and I made one rule that I thought that I would always follow, which was that I would always make sure not to let the drinking interfere with my schoolwork or with my regular paid work.
من یه قانون کلی رو رعایت می‌کردم. اجازه نمیدادم که مشروب خواری من تداخلی ایجاد بکنه، مزاحمت ایجاد کنه در رابطه با تحصیل یا کارهایی که به طور عادی انجام میدادم. Yes.
But my ability to rationalize was really high, and in my senior year I flunked out and then was reinstated, but I was in severe academic trouble, and I managed to convince myself that it was not because of the drinking that had happened.
بنابراین با این احوالات من به جایی رسیدم که اون سال آکادمی که پشت سر داشتم اونجا خیلی وضع خراب بشه و منو اونجا میخواستن به شدت به حساب منو میخواستن تنبیه بکنن که مثلا شامل انداخت از دانشگاه بیرون میکنن، اخراج میکنن و این چیزا بود. و اما من گفتم که نه، من باید این مسئله رو باش کنار بیام و اون فکر الکلی من اینجا به من میگفتش که نه، تو کار درسته، حالا ادامه بده. بالاخره زیادم اوضاع قمر تو عقرب به اصطلاح نیست، یه جورایی درسته بعضه. Yes, Tim.
And so that continued after I graduated and when I was working. But after another thing that happened, which it changed the way that I drank, occurred after I had been working as an engineer for 2 years.
برای مدت دو سال. بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و فارغ التحصیل شدم اونجا رفتم شاغل شدم، کار کردم و همینطور مشروب خواری خودم رو برای 2 سال بعد از آن هم همینطور ادامه می دادم. یاسین؟
I had been continuing to use marijuana for that time, and during 1 week I had not used any of that at all, and I realized that I was remembering things at the office that people told me, and so that made me realize that I had broken my rule, that I was letting it affect my work.
خب من آمدم در این مدت زمانی که صحبت کردم از علف و ماریجوانا اینها هم استفاده می‌کردم. این اختلالات حافظه‌ای یادواره‌ای برای من ایجاد می‌کرد. من یه جوری یه چیزایی رو فراموش می‌کردم، برای به یادم نمی‌اومد که دوربریای من بعد از اینکه یه مدت این داستانو یه هفته گشتم که اینا اومدن گفتم اینا من یادآوری کردم و گوشزد می‌دادن که بله تو مثلا به هر حال دچار فراموشی هم شدی. تیم؟
And so at that point I still had the ability to change my behavior, but what that meant was that I started drinking more because I hadn't seen a problem with the alcohol, and so I was starting to drink instead of a few beers in the evening, at least a 6-pack of beer in the every evening.
من آمدم و به یک کار دیگه‌ای کار دیگه‌ای شروع کردم برای اوتوم مشروب خوری. اومدم و خب به جای اینکه تصمیم قاطعی بگیرم و بیام این مسئله رو یه سر و وضعی بهش بدم و سر و سامانی بهش بدم، به جای اینکه یکی دوتا مثلا بطری آبجو مصرف کنم، مصرف مشروبم روزانه که آبجو میخوردن ایشون، مصرف آبجوشون رو برسونن به 6 تا و به جای اینکه تعدیلش بکنن اضافه بیشترش کردن. تیم؟
And in the big book, it talks about like one of the things that we've tried in that long list in chapter 3 is switching from scotch to brandy, and in my case that was my equivalent of doing that.
ایشون یک حالت تمثیلی رو به کار بردن در کتاب آمده است که یکی از راههایی که یک نفر الکلی میاد برای خودش مسجل میکنه، میگه آقا من باید به جای اینکه سکاچ مصرف کنم برندی مصرف کنم، و این آقای تیم هم دوچار همین وسوسه فکری شد و گفت خب من باید نوع مشروبی که مصرف میکنم عوض کنم، و خب حالا در همچین فکر خیالی بودن. تیم؟
And so from that point on, my drinking continued to progress, and after a while, the beer was just not enough, and after a while, I was starting to supplement it with hard liquor.
بس در پیرو به همین داستان نه تنها که من مقدار مصرف مشروبم بالاتر رفت و دیدم که خب اون حالتهایی که من احتیاج داشتم بهش اینها رو نمیتونم در خود احساس کنم، و در نتیجه آمدم چیکار کردم، مصرف آبجو و مشروباتی که از نظر چیز الکلی درصد الکلی بالاتر بودن اونو ادغام کردم با مصرف روزانه خودم.
And but I was somehow not getting consequences yet. I had had a drunk driving conviction before that became a more serious crime in the U.S. And so I didn't see that as a serious problem.
Okay. میفرمایند که خب ببینید این مسئله مشروبخواری و رانندگی هنگام مستی که یکی از عواقبش هست، من اینجا گریبان من را نگرفت. البته این یکی از چیزهای بسیار جدی در مملکت امریکا، ولی من همچی چیزی رو تا این موقع تجربه نکردم، گرفتار قانون نشده بودم. تیم
And so I continued to drink more and more, and I thought that I was doing okay. However, the world that I was living in was getting very small. I was going to work, going to the liquor store, and then going home, and that was getting to be pretty much it.
می فرمایند که بله، این مسئله حادتر و مشکلتر شد و دنیای اطراف من، این حلقه که در زندگی می کردم در این دایره، هی کوچکتر و کوچکتر می شد. در نتیجه به جایی رسید که من می رفتم محل کارم، از محل کارم می رفتم به مشروب فروشی، مشروب می خریدم، از اونجا مغازه مشروب فروشی را میکشنم میرفتم منزل، و این حلقه تنگتر و تنگتر میشد.
And during this time this was definitely having an effect on my behavior, and others were recognizing that, and I was actually starting to behave in a very erratic way.
خب قاعدتا این اثرات مشروبخواری من یک نمودارهایی رو در رفتار شخصیتی من هم به جا گذاشت، و تا آنجایی که رفتارم خیلی عجق و عجقی و عوضی شده بود و درست رفتارم دیگه رفتار درستی نداشتم، و این خب باعث توجه سایرین هم شده بود. تیم
And then that ended up, and this progression lasted for years. I had been drinking for 15 years and had gotten to the point where I was drinking every day and required a drink in the morning, because my hands would shake so badly that I couldn't type on a keyboard when the blow up came. So
بسیار اوکی. میفرمایند که خب این سیر پیشرفت بیماری من همینطور خودش ادامه داد. من 15 سال به طور خیلی جدی هر روز مصرف میکردم، از صبح مصرف میکردم. این باعث شده بود که از نظر فیزیکی یک آثاری در من مشاهده بشه. من صبح که میخواستم شروع به کار بکنم، دستم ببرم رو کیبورد کامپیوتر و شروع کنم به تایپ زدن کیبورد، ولی کن لرزش باعث دردسر من شده بود و من رعشه و لرزش رو من دست میاد به خاطر این آثاری که از الکل در بدنم میبود. یستیم.
And so I and at that point I was taken to a psychiatric ward, and but that was the point where I attended my first AA meeting, because there were AA members who bring in AA meetings into jails and psychiatric wards.
این که این داستان همینطور ادامه پیدا میکنه و بدتر از بدتر شد، بالاخره من گذارم افتاد به یک بخش روانی و در اونجا بودم و ساکن اونجا شدم در این بخش، و بعد هم این پنل های الکلی های گمنام، دوستان اعضا که میومدن اونجا این الکلی های گمنام رو آمدن و در اون محل به من معرفی کردن. من اونجا با اون برنامه الکلی های گمنام آشنا شدم.
And at that time I didn't remember much of the meeting, but they gave me some pamphlets and there I read and understood the step one for the first time, and under the circumstances I could agree that my life was pretty unmanageable.
خب در این جلسات که من حضور میافتم، البته خب یه خورده درک و فهم آنچنانی نداشتم، به من دوستان بروشورهایی میدادن، پمفلتهایی میدادن برای مطالعه کردن. من اونجا با گام اول آشنا شدم و در این آشنایی به من مشهود شد که آقا من وضعیت زندگیم خیلی مختله، امورات زندگیم از هم پاشیده است و اوزام خیلی اوزام ناجور و خرابه. تیم
The doctors decided that I should be transferred from the psychiatric ward into a chemical dependency ward, and I spent 30 days there.
That خب به اینجا که رسیدیم، بالاخره دکترای معالج من، دکترای روان درمان من، روان اینها به دستور دادن که من از این بخش روانی منتقل بشم به بخشی که مربوط هست به حساب مواد مخدر، کمیکال، که کمیکال دیپندنسی بهش میگن، و اونجا بستری بشم و اونجا یه سی روزی اونجا باشم. Yes.
And there they taught me lots of facts about alcoholism, and so I thought that the way that I would stay sober after that would be through self-knowledge and knowing all of these things, because that had been what had always seemed to work for me before.
Okay. پس من وقتی که وارد این محیط جدید شدم، در اونجا ماهیت بیماری الکلیسم را به من شناسایی کردن. من به اونجا به واقعیت و ماهیتش پی بردم و آنکه اون چیزایی که اندوخته های من، دانش من، چیزایی که من فرا گرفته بودم، تمام اون به ریز و بم اون داستان هم بنده آشنا شدم و در این مکان چیزهایی رو خب بهشون نمودار شد که قبلا بهشون اطلاعی نداشتم. تیم
But then when I was released, I was able to then start working again, and they had told me to go to AA meetings outside, and I started to do that.
خب بعد من از اونجا به آخره مرخص شدم، آمدم بیرون از اون محیط و خب مجددا برگشتم سر کار و شروع کردم به شرکت در جلسات AA. تیم.
But what I heard at those meetings was something very different from what I had expected. We'll use the expression they told me that I had thought that there was only one thing that I had to change, and that was to stop drinking, And they told me, there's only one thing you have to change, and that's everything.
ورودم به جلساتی که بعد از اون دوره ادامه پیدا کرد، من در اونجا خب تو جلسات ارکالیای گمنام انتظار داشتم که خب من که حالا دیگه به حساب مشروب بوشتم کنار همچی ردیف و عالی و خب مشروب نباید فقط بخورم، به من گفتن که بله شما فقط، من مخیله من در این بود که من فقط باید از مشروب خوردن پرهیز کنم. آنها دوستان این جلسات به من تذکر دادن فقط آره شما یه چیزی باید عوض بکنی و اون همه چیز هست در راجع به خودت و این چیزی که اونجا به من گوش زد کرد. تیم
and I was not ready to accept that because in the first place when I had been let out and started working again, I thought that life had gotten a lot more manageable.
این مسئله ای که من همه چیزو باید در رابطه با خودم عوض بکنم، این برای من قابل قبول نبود و من در یک حالت واکنشی ضدیتی در وجودم در این رابطه با خودم احساس میکردم. خب من برگشتم سر کار و فکر میکنم دیگه زندگیم عادیه.
And so since I objected to what I was being told in the meetings, I just became very angry about that and stopped going. And within a month after that, I was drinking again in the same way as before.
از اونجایی که این واکنش طغیانگر در من احساس شده بود که آقا من قبول نمیخوام بکنم که همه چیز در راجع به زندگی خواهم بعد عوض بشه، شخصیت، رفتار، همه چیز من عوض بشه، یک حالت عصبانیت غریبی به من دست داده بود و این باعث شد که من بعد از یک ماه که از دوری از الکل مجددن مصرف الکل رو شروع کنم.
And over the next year, I kept having more problems because of the alcohol. I was in both psychiatric hospitals and hospitals for physical problems caused by drinking. And by the end of that time, I was in deep trouble with my doctor and my family and my employer.
این داستان یک سال بعد از این داستان که همینطوری ادامه پیدا کرد مشروب‌خواری من، بزرگ بنده برگشتم به اون به حساب جایی که بودم و مراجعه سر کارم افتاد به بخش روانی و مسائل فیزیکی درگیر من شد، مسائل با همه شروع کردم درگیر شدن و به حساب مرافع ایجاد کردم، با دکترم درگیر می شدم، با خانواده دوروبریام و خلاصه این بدتر شده بود. جستیم
and at the end of that run I had I humiliated myself at my place of work from because of being sick after a weekend of drinking. And oh,
okay. میفرمایند که این باعث شد که خب من که رفته بودم سر کار و این به هر حال موجباتی فراهم کرد در محیط کار، اثرات مشروب‌خواری من، که من واقعا مورد تحقیر قرار می گرفتم، به خصوص آن که خب وقتی که تعطیلات آخر هفته رو پشت سر میگذاشتم و در این مدت حسابی تا خرخره مثلا مشروب میخوردم و برمیگشتم، خب این خودش بسیار قشنگ نشون میداد و در سر کار من به این جای اسفناک و واقعا بسیار تحقیرآمیز رسیده بودم. تیم.
And so at that point I thought these AA people kept talking about humility and here I've really humiliated myself and at the time I thought they meant the same thing because I was too proud to use a dictionary. In English, at least, the words are almost identical, but they mean very different things. And I had to learn that later. But that was what got me to come back into the rooms.
خب من یک داستانی اینجا که برام امر به من تیز شده بود به حساب به این امر واقعیت امر پی نتونستم ببرم. اختلاف بین تحقیر و کوچک و یعنی حالت تحقیر که یک واژه منبار منفی توش هست و در مقابل اون واژه فروتنی است که بار مثبت داره، من اینا رو با هم قاطی کرده بودم و مجبور شدم که برم فرهنگ لغات باز کنم، نمیدونم گیج و من شده بودم در این رابطه. خب ما میدونیم که چه اختلاف بسیار زیادی هست بین تحقیر شدن و کوچک شدن در اون گویش در مقابل کسی که فروتنه و تازه من دوزاریم افتاده بود که داستان هست چه داره.
And so when I came in the next time I was more willing to listen and I started to hear what they were saying and the first thing that I heard them say that I actually heard was to listen for the similarities not for the differences.
تازه کم 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 بنده داشتم توجیه می شدم که داستان واقعی از چه قراره و به من گوشزد کردن که شما داری اون چیزی که به گوش جان بسپاری داری کم کم به اون وارد می شی و می فهمی. شما الان داری متوجه می شی که باید بیشتر راجع به شباهاتی که در جلسات هست و اعضای دیگر درشون هست و خودت و بین خودت و دیگران رو اون بیشتر کار کنی، نه آن که اختلافاتی که ممکنه بین خودت و دیگران میبینی. و این خب ابتدای داستان بود برای فراگیری گام ها برای من. تیم.
And so I started working the steps, but I was still not ready to accept everything at that point.
البته من یک راهنمایی بر خودم انتخاب کردم، شروع کردم به کار کردن گام ها، اما نمیتونستم همه چیز رو پذیرا باشم و قبول کنم.
When doing the second step and the third step I was still not able to accept the conception of a higher power and that caused me to drink again for a short time, but I realized that was suicidal and came back within a week.
من این داستان همینطور ادامه پیدا کرد. من اومدم قدم دو سه و اونجا شدتم میخواستم قدم رو کار کنم، گیری گرفتاری پیدا کردم با این قدم دوم و سوم. چرا؟ به خاطر اینکه خب اون مفهوم قدرت برتر برای من مسئله انگیز بود، نمیخواستم اونو بپذیرم. نهایت آن که مجدداً رو بردم به مصرف مشروب، با این کار اتفاقی که افتاد این بود که من حالات خودکشی در من مجدداً ظهور پیدا کردند و اوضاع احوال من به همین حالت داشت و دوباره بر میگشت و حالتهایی که قبلا بودم و شایدم بدتر از اون. تیم
And after that, I heard some of the old timers tell me that that a lack of understanding of God is enough understanding to get through the early steps.
یک جمله رو که یکی از قدیمی‌ترها اومد به من گفت این داستانی که تو نمیتونی بفهمی که قدرت برتر چه هست و چه نیست، این خودش یک کمکیست در رابطه با هوشیار موندن و وارد این داستان هوشیاری شدن. تیم؟
And so for the first time I admitted that I did not and could not understand something, and with that admission and that understanding, I was able to proceed with the steps.
میگویند به خاطر همین این باعث شد این ماهیت ندانستن و قدرت درک را نداشتن در رابطه با این نیروی برتر، این راهگشا شد برای زندگی من و تونستم که به جاده هوشیاری قدم در این جاده وارد بشم و قدم بردارم. تیم؟
And then gradually I was able to later on my sponsor told me that it was time to start praying, and I objected that, well, I didn't understand what I was going to pray to, and he told me, well, you don't need to understand, you just need to do it. And so I found out that once again that that action is the key, not understanding.
از شبت حضورتون که من خب به من بعد راهنمام به من گفتش که اوکی، از این به بعد شما باید شروع کنی دعا کردن، و خب من که گیر گرفتاری داشتم در رابطه با اون قدرت برتر که نمیشناختم چیه داستان، نمیدونم کیه، گفتم که خب من دعا به کی باید بکنم؟ به من گفتن که مهم نیست که به کی باید دعا کنی، مهم اینه که دعا کنی، و مهمم نیست که چه کسی، تو همطوری کورکورانه اینو ادامه بده، همین فعلت، این کاری که باید انجام بدی اون کافیه، فعلا ما به این داستان تا اینجا اکتفا کن و این کاری که پیشنهاد شده بهت باید انجام بدی. چیم؟
And I also learned the importance of service, because I had been at first going to a lot of meetings, and then after I had been sober for a while, I slowed down and stopped going to very many meetings.
با این گفته ها بنده شروع کردم به جلسات خدمت دادن و شروع کردم تا اونجا که دستم یک مقدار خدماتی رو انجام میدادم. و بعد از مدتی که بنده یک مدتش نگفتم و یه مدتی که ایشون هوشیار بودن، شروع کردن به کمتر کردن ورود به جلسات، حاضر شدن سر جلسات، و این چیز قدم بعدی بود که ایشون برداشتن. یستیم؟
But a service commitment kept me involved in meetings, and I realized that the reason why I was starting to react poorly to other people was because I hadn't been going to enough meetings, and I hadn't I wasn't being reminded that I need to show love and tolerance.
تنها ارتباطی که من به خاطر یه بهانه‌ای که به خاطر رفتن به جلسات داشتم این بود که من در اون جلسات، اون جایی که می‌رفتم، خدمت داشتم و این حالت اجباری پیش اومده بود و این در رفتار و وضعیت شخصیتی من یک مقدار تأثیرات، نرفتن به جلسات یه مقدار تأثیراتی گذاشته بود و این باعث تذکرات دوستان شده بود و که من یک مقدار وضعیتم نظر روحی روانی متفاوت شده به خاطر اینکه در جو جلسه حضور پیدا نمی کردم و اینو به من گوش زد نمودن.
And so since then I've been going to meetings on a regular basis and making sure that I go to mostly the same meetings so that I see the same people and the same people see me so that we can make sure that that we're all okay.
من خب آمدم و به خاطر این داستانی که شروع اشکال برام پیش آورد به جلسه بیشتر توجه کردم، حضور یافتم، حضور پررنگتری در جلسات یافتم و در این فضای جلسه اعضایی که ثابت و دائمی بودن در اونجا باهاشون بیشتر ارتباط برقرار کردم و این خب برای من یک گره‌گشایی هم شد به خاطر اینکه خب حالا در جمع هستم دیگه، خودمو در انزوا قرار نمیدادم. تیم
And it took a couple of years for my family to stop worrying that the change was only temporary and that pretty soon I would go back into my old habits and start drinking again.
یه چیز در حدود 2 سال برای فامیل من طول کشید که خب اینا در شک و شبهه بودن که من مجددا برگردم به همون جایی که بودم، عادات قدیمیم و این چیزایی که در موقع مصرف و یا لغزش هایی که من متحمل شدم در این مدت برام مجددا پیش بیاد و برام درد سرساز، برای اونها درد سرساز بشه. و این 2 سال برای اونو طول کشید که به حساب منو محک بزنن که ببینم بابا این نه، این دفعه کارش درست هست و ماندگاره به حساب.
But eventually they were able to accept that that I was acting better and acting appropriately, and that was however, after a few more years, they started forgetting that I had ever had a problem.
خب به خاطر اینکه اینها دیدن من وضعیت رفتار شخصیتی یه جورایی برگشته به حالت عادی و اینها کم 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 اون اعتماد و اون حالت حال و هوایی که نسبت به من باید پیدا می کردن پیدا کردن و دیدن که نه من داره وضعم بهتر میشه. و در این برهه زمانی در این مقطع اتفاقی که افتاد این بود که دیگه کم کم اونها هم گذشته رو به گذشته سپردن و به یک سطل آشغال فراموشی مثلا ریختنش و از یاد خودشون بردن.
And so I had to realize that it's human nature to try to forget problems, and it was fine that they forgot that I had had a problem, but it's very important for me to remember that I had a problem, because one thing my sponsor used to say, if I drink again, my past becomes my future.
این یک ماهیت انسان هاست که گذشته رو به دست فراموشی بسپارن، فراموش بکنن، مخصوصا اطرافیان در این رابطه. و من خب راهنمای من به من گوشزد کرد که اگر این داستان رو بخوای بفرسی به زوالدان فراموشی، اتفاقی که خواهد افتاد این است که اون گذشته شما در اون حالتهایی که بودی و مشروبخواری و غیر و این حرفا می شود یک سناریویی برای آتیت، و به من اخطار دادن و هشدار دادن. تیم.
Okay, so briefly, because I think we're running out of time, that during the time that I've been sober, I was able to actually take care of my aging parents while they had during their decline and their final sicknesses.
اوکی میگویند که خب حالا جمع و جورش میکنیم به خاطری که وقت داره کم کم به پایان میرسه. من یکی از کارهایی که کردم در رابطه با زمان هوشیاریم و آمدم تو این برنامه این بود که یکی اقدامات من این بود که از والدین پیرم که در این سالها به بیماری دچار شده بودن شروع کنم مواظبت و پرستاری کردن.
And I was also able to complete my career, which I recently retired from, where I was recognized as being a steady and reliable worker.
Aha. میگویند یکی از داده‌های دیگر این داستان در رابطه با هوشیار شدن این بود که من به هر حال رسیدم به جایی که تونستم بازنشست بشم و در این رابطه از من تقدیر شد، در رابطه با سالهایی که من در خدمت بودم از من قدردانی شد، و خب اینم از دستاوردهای هوشیار شدن و هوشیار زیستن. Yes.
I'm still going to meetings, still working the steps 10, 11, and 12, and still working with sponsees.
خب بنده همینطور کماکان ادامه دارم به رفتن به جلساتم، شرکت در جلسات، گام‌های 10, 11 و 12 رو مرتب روش کار می‌کنم، با رهجوهام در تماسم، دارای رهجو هستم و این الان یک الگویی از زندگی من.
Because those are the things that have worked for me, and I want to make sure that I keep doing the things that work.
این چیزایی است که من انجام دادم و اینا مؤثر بازدهی داره و من اینو مطمئنن برای خودم همینطور چون اثرات بسیار جالب و مثبتی داره و ادامه خواهم داد. تیم.
Oh, and I just remembered that I was supposed to say something about open-mindedness.
Okay.
but I hope that the that the part of my story where I had been so resistant to the program is a stimulus to discussion about that.
من فکر میکنم چیزی که گفته شد گفتم در این در رابطه با وضعیت زندگی و مشروب خوری این حرفا من اشاره‌ای داشتم به مسئله به ماهیت روشنبینی که یکی از محرک های در رابطه با هوشیار زیستن و هوشیاری هستش. من اشارتی هم به اون مسئله کردم. Yes, Tim.
So I see that we're out of time. So thanks for listening. I'm Tim. I'm an alcoholic.
Before I leave you off the hook, are you from Canada?
No. I was actually born in Palo Alto, California.
Palo Alto. Okay. Yeah. All right. Okay. I don't know where I got that. Anyways. All right. Tim. اظهار تشکر و قدردانی دارن به خاطر این صحبتی که ما داشتیم ایشون این شانسی که داشتن موفقیتی که براشون پیش اومد که بتونن صحبت کنن اجازه بدید که من از طرف خودم از ایشون تشکر داشته باشم Tim, thank you so much on behalf of Tehran AA myself that I was worthy enough to be your translator and to interpreter wish you the best of life that may it offer to you and have a blessed day, sir. Thank you so much.
Well, you're welcome. And so stay safe and stay sober.
Thank you. Thank you, sir. Good day to you. آقای مانی عزیز.